دا خبری مجله هم دومره و پا بلی خبری مجله که احمد شکفر احمدی لطاف سرده. احمدی صاحب سهار ما بخیر.
صبح شما هم بخیر شبر صاحب. تشکر از شما. قطر ناوقت جمعه میزبان دومین روز دور نهم گفتگوهای صلح میان نماینده های ایالات متحده و طالبان بود. از پیشرفت در این گفتگوها سخن گفته شده و شبکه القاعده میگوید نیروهای پاکستانی همسر ایمن الزواهری رهبر این گروه را بازداشت کردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه دوم ماه سنبله سال 1398 برابر است با 24 ماه آگست سال 2019. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. مقام های بلخ از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در این ولایت خبر میدند. رئیس جمهور ایالات متحده به شرکت های امریکایی دستور داده است چین را ترک کنند و کوریای شمالی آنچه را دو راکت بالیستیک کوتاه برد به نظر می رسند امروز به سواحل شرقی خود پرتاب کرد. مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند در اثر حملات هوایی اردوی ملی در ولسوالی زاره این ولایت به تازگی بیش از 60 جنگجوی طالبان کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت 3 قماندان ارشد گروه طالبان در میان کشته شده ها شاملند، اما نامهای آنها را افشا نکرد. با گفته آقای رضایی در این عملیات 3 پناهگاه امن طالبان هدف قرار گرفتند. همچنان گفته است عملیات نیروهای افغان در 5 ولسوالی بلخ روان است. آنسو ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در 3 حمله طالبان در ولسوالی های زاره، چمتال و نهر شاهی بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند، ادعایی که از سوی مقامات امنیتی محل رد شده است. محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه افغانستان میگوید در مورد عدم پرداخت به موقع معاش مامورین دولتی به ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی غور کرده می توانند. او دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما می توانیم مسئولین وزارت های داخله، دفاع، امنیت ملی را و بخش از معلولین که معاششان می رسد مسئولین از را به کمیسیون بخواهیم و باید جوابگو باشند در مقابل سرباز ما که ماها را در جبهات جنگ و داغ میگذرانه.
به گفته آقای قادری هرچند تا کنون شکایت را در این مورد ثبت نکردند، اما حاضرند پس از ختم شدن رخصتی های تابستانی ولسی جرگه تا 1 هفته دیگر در باره اش غور کنند. پیش از این شکایت های در مورد عدم پرداخت به موقع معاش مامورین دولتی به ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی صورت گرفته. حکومت افغانستان تایید می کند که برخی اوقات دلایل تکنیکی سبب می شود تا توزیع معاش مامورین دولت در مناطق دور افتاده با تأخیر مواجه شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید گفتگوهایش با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به هدف نجات معامله هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهان سازنده بود. آقای ظریف دیروز در پاریس با مکرون ملاقات کرد. رسانه های ایران پس از این ملاقات از قول آقای ظریف گزارش دادند که فرانسه و ایران پیشنهادات را به همدیگر در مورد چگونگی تطبیق این موافقتنامه پیشکش کردند. وزیر خارجه ایران به دنبال دیدارش با رئیس جمهور فرانسه در صحبت با خبرگزاری فرانسه چنین گفت.
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone for the past.
رئیس جمهور مکرون و رئیس جمهور روحانی در چند هفته گذشته با هم صحبت کردند. هدف از این گفتگوها این بوده تا دیده شود که چگونه می توانیم این معامله را از طریق انجام شدن مکلفیت‌های اروپا در آن نجات دهیم. ایالات متحده در ماه می سال گذشته از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و بر ایران دوباره تحریم وضع کرد. پس از این اقدام تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است به شرکت‌های آمریکایی دستور داده که چین را ترک کنند. ترامپ این اقدام را در پاسخ به جنگ تجارتی جاری آمریکا و چین انجام داده. این جنگ تهدید مواجه شدن اقتصاد جهان با رکود را به وجود آورده. آقای ترامپ ناوقت دیروز در حساب تویتر خود نوشت: با شرکت‌های بزرگ آمریکایی سر از حالا دستور داده می‌شود که فوراً راه‌های بدیل به جز از چین را جستجو کنند. سپس او گفت که بر امتعه چینایی به ارزش حدود 550 میلیارد دلار 5% تعرفه اضافی وضع می کند. ترامپ این اقدام را چند ساعت پس از آن انجام داد که بیجنگ از وضع تلافی جویانه تعرفه بالای اموال آمریکایی به ارزش 75 میلیارد دلار خبر داد. و کوریای شمالی آنچرا دو راکت بالیستیک کوتاه برد به نظر می رسند امروز به سواحل شرقی خود پرتاب کرد. این تازه ترین مورد از آزمایش های راکتی پیونگیانگ است که منجر به افزایش تنش های کوریای شمالی با کوریای جنوبی و ژاپن شده است. نیروهای گارد ساحلی ژاپن امروز گفتند آزمایش یک راکت بالیستیک مشکوک از سوی کوریای شمالی را شناسایی کردند. اردوی کوریای جنوبی هم گفته است که پیونگیانگ دو راکت را به سواحل شرقی خود شلیک کرده. اگر خبر آزمایش راکتی شنبه کوریای شمالی تایید شود، این هفتمین آزمایش مشابه به این در کمتر از یک ماه خواهد بود. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این مجله خبری. قطر ناوقت جمعه میزبان دومین روز دور نهم گفتگوهای آمریکا و طالبان بود. از پیشرفت در این گفتگوها سخن گفته شده.
ما دوال نوری از خدا واردل چی پا اکثریت موردونو بندی موافقه سویده.
پیوستن رسمی معاون تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی.
یک تیم به نام تیم صلح و اعتدال داشت، اما در یک مرحله رسید که و تیم ما متوقف شد به خاطر از این که اونا گفتن که برادر صلح اولویت قرار میده.
این که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتن نیز به شما خواهیم گفت. شبکه القاعده میگوید نیروهای پاکستانی همسر ایمن الزواهری رهبر این گروه را بازداشت کردند. و گفتگوی نیز داریم با یک لباس فروش در کابل.
زیادتر لباس های مکست هست، لباس های چینایی هست و از چین وارد میکنه و فرق میکنه. مثلا از جرمنی ها ما از هزار جای است، هزار برند ها میاریم، برند است. از ما زیادتر دکان مکست جنس های ما برند است.
سلام و خوش آمدید. من ژعفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. 6:07 صبح وقت قطر از جایی که ناوقت جمعه میزبان دومین روز دور نهم گفتگوهای صلح میان نماینده‌های ایالات متحده و طالبان بود. این دور گفتگوها به روز پنجشنبه در شهر دوحه آغاز شد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به خبرگزاری فرانسه گفته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و تیمش به پیشرفت‌های دست یافتند. اما به نقل از این مقام که نامش ذکر نشده آمده است گفته نمی‌تواند که توافق روی مسائل باقی مانده چقدر زمان خواهد برد؟ آقای خلیلزاد تلاش می‌ورزد برای پایان دادن جنگ حدود 18 ساله افغانستان با طالبان معامله صلح کند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر روی اکثر موارد مربوط به صلح به توافق رسیدند و گفتگوها روی جزئیات ادامه دارد. دومین نشست نهمین دور مذاکرات نمایندگان سیاسی طالبان و مقامات آمریکایی در دوحه دیروز آغاز شد. ایوب خاورین خبرنگار اعزامی که از صدای آمریکا در قطر نوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت که مذاکرات به شکل گروهی صورت می گیرد. وی به نقل از منابع آمریکایی و طالبان در قطر گفت به نظر می رسد وقت کم بر رسیدن به یک توافق نهایی میان دو جانب باقی مانده است.
ما دوال نوری از خدا واردل
وی می گوید من از هر دو طرف شنیدم که روی اکثر موارد توافق صورت گرفته است و به نظر می رسد تفاهم صلح در دو سه نشست دیگر به امضا برسد. دو سه جلسه می تواند یا در یک روز شود یا در دو روز. ولی برای من منابع هر دو طرف گفتند نیاز نیست این توافق در اینجا در دوحه اعلان شود. این می تواند در واشنگتن یا کابل یا مثلا نروژ اعلان شود. منابع آمریکایی در دوحه به ایوب خاورین خبرنگار اعزامی که صدای آمریکا در قطر گفتند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از دوحه به کابل می رود. آقای خلیلزاد در این دوره گفتگوها با ملا برادر صحبت می کند. بر اساس گزارش رسانه های بین المللی، ایالات متحده می خواهد که توافق صلح تا اول ماه سپتامبر امضا شود. اگر چنین شود به این معنی است که به توافق صلح پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست یافته می شود. انتخاباتی که در اواخر ماه سپتامبر دایر خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دو روز پیش روی راه‌اندازی انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن تأکید کرد.
شنیدید که دور نهم گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان در قطر روان است. انتظار شما از این گفتگوها چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سی با ما پیام بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
محمد محقق معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر دیروز رسماً به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. آقای محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز است. بیشتر از نورالله شایان بشنوید.
صلح و انتخابات دو روندی که تأثیر مستقیم بالای دسته های انتخاباتی گذاشته و حتی سبب از همپاشیدن برخی دسته های انتخاباتی شده است، چنان که به تازگی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر جدا شد و رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. آقای محقق ظهر روز جمعه در یک نشست خبری دلیل جداییش از تیم صلح و اعتدال را چنین بیان کرد.
شما می دانید ما پیش از این روز یک تیم به نام تیم صلح و اعتدال داشتیم، اما در یک مرحله رسید که و تیم ما یک کمی متوقف شد به خاطر از این که اونا گفتن که برادر صلح اولویت قرار می دید. اگر صلح به ما خوشتر هستیم از این که در جنجال انتخابات بریم، اما رقمش که فهمیدن بشه صلح هم در شاخ یاوسته. ولی هازا ما به اونا گفتیم که ما رای خود انتخاب میکنیم.
وی در این نشست انتقادات تند از رئیس جمهور غنی داشت و تیم ثبات و همگرایی را تیم قوی و همشمول خواند. تا هنوز تیم انتخاباتی صلح و اعتدال درباره جدا شدن محمد محقق که معاون دوم این دسته انتخاباتی بود چیز نگفته است. هنوز روشن نیست که سرنوشت دسته انتخاباتی صلح و اعتدال چی خواهد شد و آیا محمد یونس قانونی معاون اول این دسته انتخاباتی نیز از تیم صلح و اعتدال جدا خواهد شد یا خیر. با این حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و یکی از حامیان تیم ثبات و همگرایی در این نشست خبری بر تغییر نظام فعلی تاکید کرد.
کشور شرایطش تغییر را ایجاد میکنه. اگر در سر بازار اصلاحات شویم مردم به ستو آمده و از وضعیت فعلی، این تغییر را باید ما طبق سنت الهی باید روز ششم میزان باید تحقق ببخشیم.
پیش از این هم از میان 17 نامزد ریاست جمهوری 14 دسته انتخاباتی گفتند که صلح را نسبت به انتخابات اولویت می دهند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال روان خورشیدی برگزار شود که 17 تن به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نامزد این دور انتخابات هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
واشنگتن پست مقالهش در مورد افغانستان را با این عنوان چاپ کرده: بله طالبان تغییر کردند، در روابط عامه به مراتب بهتر شدند. مقاله نویس گفته است طالبان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر تلاش دارند چهره نوین از خود به مخاطبان در داخل افغانستان و بیرون از این کشور ارائه کنند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که رسانه‌های غربی قصه‌های حکایت می‌کنند از بازی کرکت جنگجویان جوان طالبان و اینکه آنان نیروهای حکومتی را در جریان جشن‌های مذهبی در آغوش می‌کشند و عادی تشکیل خانواده می‌دهند. اما نویسنده به این باور است که این تغییر فقط در روابط عامه دیده می شود. در ادامه آمده است که ایالات متحده خواهان دستیابی به توافق صلح است که طولانی ترین جنگ تاریخش را به پایان برساند. در مطلب آمده که پذیرش سربسته تغییر ظاهری طالبان ممکن است در رسیدن به یک توافق صلح ممد واقع شود. اما برداشت مقاله نویس این است که نباید فریفته فعالیت‌های طالبان در شبکه‌های اجتماعی شد. نویسنده واشنگتن پست به این باور است که طالبان امروزی شاید بهتر از پیش بدانند که چگونه پیامشان را به جهان ساده‌لوح ارائه کنند. اما مقاله نویس گفته که طالبان همان طالبانند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان سرگرم نهمین دور گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه قطر است. امیدواری او این است که تا پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح دست یابد. روزنامه نیویورک تایمز در مورد شمار تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت در هفته گذشته نوشته است. در مطلب آمده است که از 16 تا 22 آگست دست کم 103 غیر نظامی افغان و 25 نیروی طرفدار حکومت کشته شدند. روزنامه این ارقام را به اساس گزارش خبرنگاران خودش در افغانستان ارائه کرده و گفته که مشمول تعداد تلفات نمی شود که حکومت افغانستان و طالبان مدعیان بر یک دیگر وارد کردند. کابل و تازگی شاهد بدترین رویداد بود. در نتیجه یک حمله انتحاری در داخل یک سالون عروسی در کابل 80 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را داعش پذیرفت. در بخش از مقاله نیویورک تایمز به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در ولایت فاریاب هم پرداخته شده است. مقاله نویس گفته است این سربازان مربوط به نیروی خاص ایالات متحده در حال کشته می شوند که مذاکره کنندگان ایالات متحده و طالبان در قطر سرگرم گفتگو سلحند.
تا لحظات دیگر پیام هایی را که در شماره 818 گذاشته اید نیز با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت. همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در روز انتخابات بیش از 2000 مرکز رایدهی بسته خواهند بود. بیشتر در این مورد از نورالله شایان بشنوید.
در حالی که کمتر از 40 روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات از بسته بودن 2012 مرکز در این روز خبر می دهد. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان این کمیسیون، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی گفتند این مراکز در مناطقی که با تهدید شدید و متوسط امنیتی روبروست قرار دارد و نهادهای امنیتی نمی توانند این مراکز را تامین امنیت کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات 7385 مرکز را پیشنهاد کردند که تامین امنیت شد و ما انتخابات برگزار بکنیم. بعد از بررسی ها نهادهای امنیتی مثلا تحاس پردن که 5373 مرکز تامین امنیت میکنن.
آقای ابراهیمی گفت این مراکز در اکثریت ولایت ها بدون کابل، پنجشیر و بامیان بسته خواهد بود. بر اساس گزارش ها بیشترین مراکز مسدود در ولایت های فرا، کندز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل و سرپل می باشد. این که چه تعداد از شهروندان کشور با بسته بودن این مراکز از حق رای دهی محروم می شوند، کمیسیون مستقل انتخابات آمار مشخص در این راستا نمی دهد. به گفته مسئولان کمیسیون انتخابات، مراکز مسدود شامل برخی مرکزهایی می شود که قبلا روند ثبت نام رای دهی در آن صورت گرفته است. مسئولان کمیسیون می گویند افراد ثبت نام شده می توانند به مراکز امن‌تر پای صندوق‌های رای بروند و آنان زمینه رای‌دهی را فراهم خواهند کرد. در همین حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند بسته بودن بخش زیاد مراکز رای‌دهی مشروعیت و سراسری بودن انتخابات را تحت پرسش قرار می دهد. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
اگر همه تکان دهنده است، به خاطر از اینکه تقریبا یک سال سه از مراکزی که توسط کمیسیون ارزیابی شده و باید در اون انتخابات داید شود، پس می از انتخابات مردمشان محروم میشه و امو اصل عمومی بودن انتخابات و همگانی بودن انتخابات که طبیعتا که در اونجا مسئله عدالت هم زیر نظر نقض میشه.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شود. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از 9 میلیون تن برای اشتراک در این روند خودشان را ثبت نام کردند. 17 تن به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه برای این انتخابات نامزد هستند و مبارزات انتخاباتیشان جریان دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شبکه القاعده می گوید که نیروهای پاکستانی همسر ایمن الزواهری رهبر این گروه را بازداشت کردند. زواهری رهبر القاعده بعد دنبال کشته شدن اسامه بن لادن بنیانگذار و رهبر پیشین این شبکه در سال 2011 رهبر القاعده شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شبکه تروریستی القاعده نیروهای پاکستانی را متهم به گرفتاری همسر ایمن الزواهری رهبر این شبکه و دو خانواده دیگر اعضای کشته شده همین گروه کرده است. رهبری القاعده دیروز در اعلامیه گفت نیروهای خائن پاکستانی حدود یک سال پیش زمان همسر ایمن الزواهری و چندین تن دیگر را دستگیر کردند که اینها به سبب حملات هوایی بر منطقه وزیرستان در سرحد با افغانستان محل را ترک می کردند. این گفته نشده که این افراد چی مدت در منطقه بودند. در اعلامیه القاعده آمده است که این گروه حکومت پاکستان و اردوی خائن این کشور باداران امریکاییشان را مسئولین جنایات می داند. پاکستان تا وقت دیشب در این مورد رسماً چیز نگفته بود. ایمن الزواهری رهبر القاعده که خود مصری است و دنبال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در سال 2011 رهبر این گروه شد. گمان می رود الزواهری در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان مخفی باشد. اسامه بن لادن که خودش اهل عربستان سعودی و مربوط یک خانواده متمول این کشور بود، رهبر و بنیانگذار شبکه القاعده بوده و در دوران جهاد افغانستان در دهه 1980 علیه نیروهای اتحاد شوروی سابق در کنار مجاهدین افغان می جنگید. وی در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان افغانستان زندگی می کرد. بعد از آن که شبکه القاعده مسئول حملات خونین تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا شناخته شد و جنگ ایالات متحده علیه تروریسم در افغانستان آغاز شد، بن لادن ناپدید شد و در خفا به سر می برد. با آن که پاکستان شریک عمده امریکا در جنگ بر ضد تروریسم چندین سال از حضور بن لادن در این کشور انکار می کرد، ولی وی در ماه می سال 2011 در منطقه ایبت آباد پاکستان در نزدیکی اسلام آباد توسط نیروهای خاص امریکایی کشته شد.
شنیدید که شبکه القاعده میگوید نیروهای پاکستانی همسر ایمن زواهری رهبر این گروه را بازداشت کردند. 7:55 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. مقامات امنیتی بلخ میگویند در اثر عملیات هوایی اردوی ملی در ولسوالی زارین ولایت به تازگی بیش از 60 جنگجوی طالبان کشته شدند. محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جریه افغانستان میگوید در مورد عدم پرداخت به موقع معاش مامورین دولتی به ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی غور میکنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید گفتگوهایش با رئیس جمهور فرانسه به هدف نجات معامله هسته‌ای 2015 ایران و قدرت‌های جهان سازنده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته به شرکت‌های آمریکایی دستور داده که چین را ترک کنند. ترامپ این اقدام را در پاسخ به جنگ تجارتی جاری آمریکا و چین انجام داده. و کوریای شمالی آنچه را دو راکت بالیستیک کوتاه برد به نظر می رسند امروز به سواحل شرقی خود پرتاب کرد. حالا رنگ‌های زندگی را بشنوید.
رنگ‌های زندگی.
خب برادر عزیز میشه خودم معرفی کنه؟
سلام علیکم، سید قاسم هستم.
خب